که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز یک شنبه است، 11 مرداد 1405، 18 صفر 1448 هجری قمری، و در کنار شما هستیم در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف. من آرش دارابی هستم، با احترام در خدمت شما ایم. تهیه کننده نوبت خانم موسوی، صدا بردار نوبت رضا رضایی، و همانگی پخشمون هم روح الله محسنی، گوینده خودم هم. در کنارتون هستیم تا ساعت 14 و اولین برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم برکرانه نور هست. تفسیر سوره مبارکه اعراف، آیات نورانی 12 تا 17 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی. و ما
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و
قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اعبيتني لاغولن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. این که شیطان گفت به ما اقویتنی، این چه اقواست؟ یعنی این ابا و این استکبار و این کفر درونی معاذ الله طبق اقوای الهی، این که ذات اقدس اله هر گونه زشتی را از خود سلب کرده است. در سوره مبارکه اسراء فرمود کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروها. هرگز سیئات به ذات اقدس اله اسناد ندارد، شروع به خدا اسناد ندارد به مانند اون. پس اغوای ابتدایی نخواهد بود، بلکه اغوای کیفری است. اغوای کیفری در همین جریان شیطان به این صورت است: اول زلالت و قوایت خود شیطان مطرح بود که ابا و استکبر و کان من الکافرین، بعد ذات اقدس اله از او توضیح خواست بلکه او توبه کند، این راه توبه هم به سوی اختیار خود او بسته شد. اونگاه خداوند او را از اون منزلت پایین آورد و او را از اون مرتبت خارج کرد. همون فهبت منها فما یکون لکن تتکبر فیها فخرج انک من الساقرین. این قهر الهی می شود اغوا، که اغوا کیفری است. و معنای اغوا کیفری هم در نوبت‌های قبل مثل اذلال کیفری گذشت. و قوایت هم به امر وجودی نیست که خداوند کسی را قاوی کند، بلکه همین که لطف خاص خود را از او بردارد او گرفتار زلالت به قوایت می شود. پس این قوایت قوایت کیفری است، نه قوایت ابتدایی. گذشته از اون دلیل عقلی و نقلی که قوایت ابتدایی به ذات اقدس اله اسناد ندارد، اگر منظور شیطان از این به ما اقویتنی، یعنی تو مرا گمراه کردی معاذ الله، تو مرا بی هدف کردی، بگویم گرچه قوایت ابتدایی مال خدا نیست، ولی شیطان در اثر اون جسارت و ترک تعددی که دارد این اقوای ابتدایی را به خدا اسناد داد. اگر همچنین چیزی باشد که منظور شیطان از این اقوا ابتدایی باشد، ذات اقدس اله هرگز سخن باطلی را بدون رد و نقد نقل نمی کند. هر حرفی را که ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد یا حق است یا اگر باطل است فوراً به ابطالش اشاره می کند. قرآن که مجمع اقوال نیست، پس معلوم می شود این اقوای ابتدایی نیست. در قرآن کریم قبایت یعنی بی هدف بودن که اگر بدون زلالت ذکر بشود زلالت را می گیرد، این دو قسم است. یک قسم قبایت ابتدایی که مشرکان و همچنین بت‌پرستان و معبودان اونها اعتراف میکنن که چنین قبایتی دامنگیر خود اونها بود، اونها خودشون قاویان. آیه 63 سوره مبارکه قصص سخن اهل شرک و معبودان و اونها را که ذکر میکند، میفرماد قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناهم کما غوینا تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. در قیامت معبودها به پیشگاه ذات اقدس اله اعتراف میکنند همونطور که ما خودمون گم شده ایم اینا را هم گمراه کردیم. هرگز قبایت خود را به خدا اسناد نمیدهند، چه این که قبایت دیگران را هم به خود اسناد میدهند. پس اغوای ابتدایی دیگران به عهده تبهکاران از موجودات امکانی است، قبایت خود معبودها هم به عهده خود اونهاست. هرگز قبایت ابتدایی به خدا اسناد ندارد، اما قبایت کیفری به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند، که اینکه ازلال کیفری به خدا اسناد دارد. فرمود یلو من یشا و یهدی من یشا و ما یزلو به للفاسقین. مشابه ازلال کیفری همون اقوای کیفری است که در آیه 34 سوره مبارکه هود به این صورت آمده است. ولا ينفعكم نزهي ان اردت ان انسه لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وله ترجعون. نوح سلام الله علیه بعد از گذشت برنامه های دراز مدت دید که قوم او گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا وتعدنا ان كنت من الصادقين قال انما یعتیکم به الله و انشاء و ما انتون به معجزین. اونگاه فرمود من اگر بخواهم شما را هدایت کنم در صورتی که شما در اثر کفر مستمرتون مشمول لطف اله نباشید و خدا بخواهد بر اساس همون عنوان ازلال و اغوای کیفری لطف خاص خود را از شما بردارد، هرگز تبلیغ من در شما اثر نمی کند. ولا ینفعکم نزهی ان اردت ان انسه لکم ان کان الله یرید ان یغویکم. اینو در پایان عمر می گوید با اینکه سالیان متمادی از طرف خدا مأمور شد که دیگران را هدایت بکند به هدایت ابتدایی، به هدایت ابتدایی حاصل شده است ولی اونا مهتدی نشدند. بنابراین اغوای ابتدایی هرگز به خدا اسناد ندارد، اغوای کیفری نظیر ازلال کیفری به خدا اسناد دارد و البته قبیح نیست، به عنوان یک نحوه عذاب است. پس این اغوا اغوای کیفری است، گرچه چندین وجه در تفسیر امیرالاسلام به مانند آن آمده است ولی راه ظاهریش همین فبما اغویتنی. مطلب بعدی آن است که این که گفت لأقعدن لهم صراط المستقیم، این صراط منصوب به نزع خافض است، ظرف نیست. لأقعدن لهم فی صراط المستقیم، هر جا راه راست است شیطان اونجا حضور دارد، یا نمی گذارد سالکان طریق حق راه راست را طی کنند، یا اگر ورود در صراط مستقیم شدن ادامه ندهند، یا ناقص ادامه بدن یا معیوب ادامه بدن و مانند آن. میبینید انسان همین که وارد نماز شد وسوسه ها شروع میشود، همین که وارد روزه گرفتن شد وسوسه ها شروع میشود و مانند آن. یا نمیگذارد کسی وارد عبادت بشود، یا نمیگذارد با خلوص و حضور قلب عبادت را ادامه بدهد. مطلب بعدی آن است که چگونه یک موجود به نام ابلیس بر بشرهایی که رقمشون از میلیاردها می گذرد و در مشارق ارض و مغارب ارض قرار دارن تحت سلطه شیطان یک نفر قرار دارن. پاسخ این سوال این است که اولا شیطان بر خلاف عادت یه موجود خارق العاده است، کسی که 6000 سال عبادت کرده است و به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه معلوم نیست اون 6000 سال از سالهای دنیاست، هر سالی 360 اند روز است، یا از سالهای آخرت است که هر روزش 1000 سال ماست. چنین موجودی قدرتی هم پیدا میکند به اذن الله که بر مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد، رسول داشته باشد. این مطلب اول. دوم این که اگر یه موجودی در اثر همون عبادت های 6000 سالش و در اثر مصلحت الهی قدرتی را از خدا دریافت کرد که الی یوم القیامه بماند و خداوند او را تا یوم القیامه مهلت نداد اما الی یوم یبعثون مهلت داد، که این موجودی هم میتواند بر مشارق ارض و مغارب ارض اعاده داشته باشد. او از یه تجردی هم برخوردار است، البته تجرد تام عقلی نصیب شیطان نخواهد شد، اما یه تجردی که بتواند در محدوده وهم و خیال بشر تصرف بکند، همچنین در محدوده وهم و خیال جنها تصرف بکند، این چیزی دارد. پس از دو جهت خارق عادت بودن او را قرآن تصدیق کرد، یعنی دین تصدیق کرد. یکی در جمع فرشتگان بودن به 6000 سال عبادت کردن که در نهج البلاغه است، یکی هم این که معمرترین موجودی است که بالاخره انسان سراغ دارد. گذشته از این که اعوان و انصار درون و بیرون هم کار او را تأیید می کنند، انصار بیرونی او همون شیاطین و الانس و الجن، انصار درونی او شؤون نفسانی خود آدم هست، نفس مصوّل است در اوائل عمد، بعد نفس اماره است و مانند اون. خب اینها وسیله است که شیطان بتواند در زمان واحد، در آن واحد، در مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد. چه اینکه یک انسان اگر بخواهد از نحوه تجاردش استفاده کند، میتواند با مشرق زمینی ها، مغرب زمینی ها از در روح ارتباط برقرار کند، گرچه احضار ارواح درست نیست، یعنی ارتباط ارواح است نه احضار ارواح، ولی پس میشود انسان در یه جایی باشد، روحی که در اهلش در مشرق زمین هستند یا اهل در مغرب زمین هستند، انسان با اون ارواح ارتباط برقرار کند. سرش این است که وقتی روح مجرد شد مکان ندارد، وقتی مکان نداشت همه جا جا برای ارتباط برقرار است. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی فی صراطک المستقیم. حالا نحوه حضور و اغوای خود را بازگو میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. گفت من این حرفها را با لام و با نون تأکید هم یاد میکنم، حتما این کار را میکنم. از طرف راست اینها میایم، از طرف چپ اینها میایم، از جلو و از دنبال میایم و اینها را اغوا میکنم و اینها دیگه نعمت الهی را کفر میبردن و شاکر نیستن. معلوم میشود هدف شیطان این است که انسان را در برابر نعمت الهی وارد کفران کند، و کسی که شاکر نعمت حق باشد از گزند این راه های شیطنت مسئول است. شکر نعمت هم این است که انسان نعمت را بشناسد، ولی نعمت را بشناسد و نعمت را در راهی که ولی نعمت دست او داده صرف بکند. اگر کسی نعمت را شناخت، ولی نعمت را شناخت و نعمت را در راهی که ولی نعمت رهبری کرده صرف بکند، از وسوسه شیطان مسئول است، شاکر مسئول است. البته در بخش‌های مختلف قرآن کریم اون حسنات و فضائلی که انسان را از اغوای شیطان نجات می‌دهد به طور تناوب ذکر می‌کند. گاهی شکر است، گاهی رعایت عهد است، گاهی صبر است، گاهی صلات است، گاهی صوم است، گاهی تقوا است و مانند آن. اینجا حالا شکر آمده. البته شکر وقتی در مقابل صبر قرار بگیرد معنای خاص خود را دارد، وقتی در مقابل تقوا قرار بگیرد، در مقابل عدالت قرار بگیرد معنای خاص خود را دارد، و اما وقتی در مقابل اون نباشد جامع همه این هاست، میتواند همه این ها را زیر مجموع خود بگیرد، چون که تقوا هم همین طور است، عدالت هم همین طور است، صبر هم همین طور است. مانند اون مطلب مهم آن است که شیطان که این راه های جغرافیایی را ذکر کرده است و چهار جهت را ذکر کرد، منظور جغرافیایی اقلیمی نیست، برای اینکه اون راه نفوذ خود را راه اندیشه معرفی کرد. معلوم می شود که ما بیرون از فضای اقلیم جلو و دنبال داریم، کف و راست هم داریم. بیان ذلک این است که شیطان به صراحه راه نفوذش مشخص است که من این چه نیست که از راه اقلیم از طرف راست بیام، طرف چپ بیام. اولا مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن دست راستش راست است، دست چپش هم راست. کسی که اصحاب الیمین است، اصحاب المیمنت است، با دست راست کار میمنت و مبارک انجام میدهد، با دست چپ کار با میمنت و مبارک انجام میدهد، همونطور که با دست راست انجام میدهد. چون مؤمن کلتا یدیه یمین، منظور چپ و راست که نیست، منظور میمنت و مشعمت است. چه اینکه کافر و منافق که اصحاب شمالن، اینا اصلا دست راست ندارن، اینا یمین ندارن، چون اهل میمنت نیستن، کارشون میمون و مبارک نیست. اینا با دست راست گناه میکنن، همونطوری که با دست چپ گناه میکنن، با چشم راست گناه میکنن، همونطوری که با چشم چپ گناه میکنن. منافق کلتا یدیه شما، مؤمن کلتا یدیه یمین. و در کتب اهل معرفت هست که ذات اقدس اله که فرمود استکبر دلوان خلق تو به یدی بر یداهو مبسوطتان کلتا یدی ربی یمین، هر دو دست خدا یمینه، اون که دست چپ ندارد. اون که در مسیر وسوسه شیطان است کلتا یدیه شمال، امامهو خلف و خلفهو خلف. کسی که بصیر نیست جلو دنبال ندارد، او همیشه دنبال دارد، او جلو ندارد. کسی که گرفتار وسوسه شیطان است چپ و راستش چپ است. چنگ کسی که از وسوسه شیطان مسئول است جلو دنبال او جلو، پشت و روی او روست، چنگ که از دو طرف او راست است. کلتا جهتیه امام، کلتا یدیه یمین. خب منظور چپ و راست و جلو و دنبال جغرافیایی نیست، چون او راه خود را مشخص کرده است که من از چه راه می آیم. بازگو کرد چه در سوره هجر در سوره دیگر این چنین گفت، در آیه 38 به بعد سوره مبارک هجر این چنین گفت: ربه بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. خب این لأزینن لهم فی الارض یعنی من در مسیر ادراک اونو اثر میکنم. خب ادراک یمین و خلف ندارد، یمین و یسار ندارد، امام و خلف ندارد، از راه اندیشه اونها رو میگیرم. شیخ گفت لأمنینهم، البته اون در سوره مبارکه هجر نیست، من از راه تمنیات باطل اونا رو فریب میدم. خب تمنی باطل، تمنی که چپ و راست و جلو دنبال ندارد، محدوده اندیشه است. اصولا یه موجود متفکر را بخواهن بفریبن، از راه فکر فریب میدن. اینکه سنگ نیست که او را جابجا بکنن، یا از زمین یا از شمال یا از امام یا از خلف، مثل درخت نیست که از چهار طرف باد بیاد یا از یه طرف باد بیاد. یه موجود اندیشمند را از راه اندیشه فریب میدن، اندیشه هم که چپ و راست ندارد، امام و خلف ندارد. لذا طبق روایتی که از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله نقل شده است، به تعبیرات دیگر این جهاد چهارگانه از محدوده اقلیم طبیعی فرا به فرا طبیعی میرسه. باید ببینیم اندیشه چپ و راستش چیه، جلو دنبالش چیه. عمده آن است که شیطان وقتی بخواهد انسان را که یک موجود متفکر است اغوا کند، از راه اندیشه میگیرد. لأزینن لهم فی الارض، یعنی من مغالطه میکنم، اولا خود او را تخلیه میکنم، این شستشوی مغزی، شستشوی مغزی کار شیطان است، خود او را از او میگیرم، اونی که انسان است از او میگیرم، به جای او یا سنگ مینشونه، یا درخت مینشونه، یا حیوان مینشونه. میبینید خیلی ها مجسمه سگ و گربه زیرک تاق و تاقچه اونا، مگر نیست؟
خب اونا احیایشون چیکار کردن که حالا مجسمه زینت باشه؟ این شیطان چیکار کرد؟ یعنی این زید رو شستشوی مغزی داد، انسانیت رو از او گرفت، این چیز دیگری باد کرد اونجا گذاشته. یک کسی در حد یک درخت زندگی میکند، متاسفانه برخی ها یک درخت خوبی هست، یه جوانی که معاذالله در مسیر صحیح حرکت نکرده او یه درخت خوبی است، یه خوب میخورامد، یعنی خوب تغذیه میکنه اونطوری که درخت جوان تغذیه، خوب میبالد اونطوری که یک نهال میبالد، خوب سرسبز و خرم است اونطوری که یک درخت سرسبز و خرم است. همین این در حیات گیاهی زندگی میکنه، این هنوز به حیوانیت نرسیده چه رسد به انسانی. برخی هم در حد حیوانیت هم من اون مقام دارم، من اون تفاصل رو دارم دارم. شیطان این هنر او یعنی بدلی را به جای اصلی می نشاند، میگه تو اینی، حالا که اینی باید با لوازم این بدلی زندگی کنی. ذات اقدس اعلام مغالطه او را برطرف کرد، اصل واقعیت را زیر کرد. همون زرق و برق تو عالم زیاده، بعضی از چیزها زرق و برق زمینه، کاری به انسان نداره. المال و البنون زینت الحیات دنیا، یا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، باغ زینت، داشتن زینت، اتومبیل زینت، فرش زینت، خونه زینت، اما نه زینت الارض است، نه زینت زید و عم. اگر یک کسی یه زمین مباتی را سرسبز کرد، باقی راقی خونه خوبی ساخت، بسیار خوب، اما این خونه زینت الارض است، نه زینت صاحب خونه. اگر باقی را آباد کرده است، زمین مزین شده است، نه صاحب زمین. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، اونم المال و البنون زینت الحیات دنیا. اومد شیطان چیکار میکنه؟ شیطان انسانیت انسان را از اون میگیرد، میگه تو زمینی، با این باغ با مزین میشی هم باورش میشود، اون در حد جماد پایین میآورد. لأزینن لهم فی الارض، ذات اقدس اله اونطور که تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرده است، فبود حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اونه که زینت الانسان است ایمانه، یه انسان مؤمن مزین است، به همراهی زینت هم سفر میکنه. اونی که هر دو دستشو گاز میگیرد که من چرا راهم رو در اونجا صرف کردم، این که مزین نیست. یوم یعظ الظالم علی یدی، در دنیا اگر انسان پشیمان شد این سبابه را میگذد، سبابه متندم، سبابه متندم معروف است، سبابه مردم پشیمانم که منو گاز میگیرم. اما در آخرت سخن از سبابه متندم نیست که اگه کسی نادم شد انگشت سبابه را بگذد، هر دو دست رو گاز میگیرد و شدت ندامت. یوم یعظ الظالم علی یدی، چرا؟ برای اینکه شستشوی مغزی دید، یعنی تخلیه شد، انسانیت او را گرفتن به دوزخ دادن، یه چیزی دیگری به جای او نشوندن، گفتن تو اینی، باید این به خیل تزیین، این خیال میکنه زمینه و او رو مرتب داره تزیین میکنه. خب یه وقت از انسان باغ دارد، راغ دارد، احداث میکنن، نظیر این که وجود بارک است امیر سلام الله علیه یه باغی در مدینه داشت، به زحمت زیاد چندین بار کند و کاف کرد، باغبانش بود، یه روز خسته بود، عرق کرد، کلنگ خواست، بالاخره با اون کند و کاف سنگی را کنار زد و چشمه ای در آمد. گفت من دیدم است امیر با اون عرق ریختنش این کارگری را کرده، باغ رو با این چشمه ای که در مدینه بجوشد، بالاخره باغ پر قیمتی است. همین که آب جوشید، حضرت صیغه وقف جاری کرد، همون حوضه صدقه جاری. خب این احیاء خود انسان، احیای عرض نباید مایه حموات خود انسان بشود. اون کار کار خوبی است، انسان تا زنده از کار بکند این نعمت خوبی، اما خود را باغ نداند، خود را زمین نداند. شیطان انسان را از این راه میگیره و خدا فرمود که مغالطه او اینه، این چیزی که زینت شما نیست. من میگم خود زینت کم اند کل مسجد، این میگه خود زینت کم اند کل باغ المراق، این فرق است. لأزینن لهم فی الارض، این معنا که چپ و راست ندارد، لأمنین نهم، اونا رو به تمنیات با آدم کنید، تمنی که چپ و راست ندارد، یمین امام و خلف ندارد. معلوم میشه اقلیم های چارگانه جغرافیایی نیست، باید دید که منظور از اینجا چارگانه چیه. اینه که از ابی جعفر سلام الله علیه روایت شده، بزرگان دیگه تفسیر کردن، حالا یا به امر دنیا یا به امر آخرت یا از جهت حسنه یا از جهت سیئه، این جهاد چهارگانه را توجیه کردن. مشابه این تعبیر در قسمت های دیگه هم هست که امنینه هم هست. البته اول حزین است، فریب است. وقتی انسان فریب خورد به دام او افتاد، از اون به بعد دیگه فریب نیست. ثم لآمرنهم، بعدن عالمن آمدن گناه میکنه. اول تمنیه است بعد امر، اول تزیین است بعد امر. چه اینکه نفس مسوله زمینه را برای نفس اماره حاصل میکنه، مگه اول نفس اماره حضور دارد؟ هیچ کسی که عالمن آمدن اول گناه نمیکنه، اول فریب میخورد بعد عادت میکند، وقتی اسیر شد عالمن آمدن اطاعت میکنه. ان النفس لامارتون بسوین بعد از تسلیل است، سورت لکم انفسکم بمانند. مدت ها نفس متبل کار میکنند، زشت و زیبانشون میده، زیبار زشتشون میده تا آدم رو بفریبند. میگه این کار کار خوبیه. وقتی آدم فریب خود عادت کرد، بعدم که بفهمد کار بدیه، عالمن آمدن گناه میکنه، چون چه اصیلی دید. این ثم لآمرنهم که بعدها میآید، این متفرعه بر لعزینن لهم فی الارض است. بعد از تزیین نوبت به احتناک میرسد. لأحتنکن ذریته فی سور مبارک اسراف. حالا وقتی احتناک کرد، هنک و تحت هنک در اختیار او شد، از هم سواری گرفت و ثم الامر آمرنهم، وگرنه اول که آمرنهم نیست، اول عزینن است لامنینهم هست. با ایجاد امنیه و آرزوی باطل و تزیین بردن سوار می شود. وقتی سوار شد، حالا سواری می گرد. از اون وقت ثم لآمرن آمد. خب، بنابراین این که جهات چهارگانه آمده است، معلوم می شود که جهات طبیعی نیست و فراطبیعی است. اقلیمی نیست و اندیشه و فکری است. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، که گفتن من بین عدی مربوط به امر آخرت است، اونا رو فریب میدن، میگن معاذالله نیست یا اگر باشد خدا ارحم الراحمین است. خب یه جوری میشود. و من خلفهم هم راجع به آیندگان است، نسبت به فرزندان چه کردی، اونها رو به تعمیم بکنی و مانند اون. و ان ایمانهم ناظر به جهد حسنه است، که اونا رو جهد حسنه فریب میدن یا به ریا آرودشون میکنن و مانند اون. و این شمائل هم آن است که معصیت ها را برای او تزیین میکنند، تقویت میکنند. ولا تجد و اکثر هم شاکرین. خب اینکه شیطان گفت ولا تجد و اکثر هم شاکرین، از کجا فهمید؟ آیا این را به اخبار ملائکه فهمید که ممکن است؟ یا نه، این را روی مزنه گفت، نه روی جزم. در بخش از آیات قرآن کریم هست که شیطان گمانش این بود و عده هم برابر با گمان شیطان حرکت کردن و مزنه او را تصدیق کردن. آیه 20 سوره مبارک سبع این است: ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. شیطان گمانی که درباره این تبهکاران داشت، گمانش رو به صدق رسوند. اول مزنه بود، بعد دیگه حالا به خارج این خبر زنی که داد، این خبر زنی را تصدیق کرد، یعنی جعله صادقا، جعله صدقا، در اثر وسوسه بمانند. خب یارو مزنه گفت که آیه 20 سوره مبارک سبع شاهد است، یارو اخباری که از فرشتگان بمانند اون دریافت کرده ام. ذات اقدس اله در موارد فراوانی از قرآن کریم این معنا رو تصدیق کرده است که اکثری مردم به طرف شیطنت حرکت میکنند. در آیه 36 سوره مبارک زاریات، وقتی از جریان قوم ابراهیم و بخش دیگری که زیر مجموعه رسالت و نبوت ابراهیم خلیل بودن یاد میکند، می فرماید به این که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. ما تو اون محدوده فقط یه خانوار مسلمان داشتیم، بقیه مسلم و منقاد و مطیع امر اله نبودن. چه اینکه در سوره مبارکه اعراف هم در همین سوره اعراف به هاست و خدا خواهد آمد، اونم تصدیق کرد ذات اقدس را که اکثر اونها به طرف فساد حرکت میکنند. آیه 102 سوره مبارکه اعراف این است که به ما وجدنا لکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین.